بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جامعه ای که از پرداختن به حماسه در سرگرمی های خودش، در نمادهای اجتماعی خودش، در تعلیمات عمومی خودش غفلت بکنه، این جامعه حکم مرگش را قبل از این که دفن بشود باید صادر کرد که مرده متحرکی بیش نیست. و دیدیم که چه تلاش هایی صورت میگیره جای حماسه، چیزهای دیگری که به سرگرمی مردم و دلگرمی مردم به صورت اشباع کاذب منجر میشه بپردازن. البته دو گروه به حماسه بی‌اعتنایی میکنن، یکی دشمنان دانا و یکی دوستان نادان. دشمنان دانا که قبلا در موردشون صحبت کردیم، یک شب هم شقشقتون حضرت شد، مفصل در موردشون گفتگو کردیم. اما دوستان نادان هم به بهانه غیر مهم تلقی کردن حماسه و بعضی از اوقات به بهانه علم زدگی به حماسه بی‌اعتنایی میکنن. من این تیکش رو توضیح بدم دیگه میرم انشالله سر هنر، دست از حماسه برمیدارم. و اون این استش که خیلی ها پوز علمی میدن، معارف اسلامی میخوان درس بدن، علمی شده معنای رایج کلمه، پای تخت مفاهیم نظری رو 1, 2, 3, 4, 5 بی خاصیت، بی اثر میبینید، مینویسن تا پای چیزی به نام حماسه بیاد. عالمانه و غیر هنرمندانه و عالمانه به اصطلاح بازم رایج، به اصطلاح چیزی که الکی اسمشو گذاشتن علم، یعنی به مسلخ بردن اندیشه و تجزیه نابکارانه عناصری که تشکیل دهنده مفاهیم اساسی حیات بشر هستن. مثل اینکه آب رو H2O هست، مردم با H2O سیراب میشن، هی بریم پای تخته هاش به مردم بدیم، یه جای دیگه هم کلاس بذاریم 2O به مردم بدیم، این اصلا دیگه هیچی نیست، نه دیگه نصف آب اینجاست نصف آب اونجاست، اصلا جدا کرده دیگه، نه هیچی نیست. تو وقتی معارف اسلامی و تعلیمات دینی رو تو کتاب عقاید دینی و اخلاق اسلامی رو از حماسه حسین جدا کرده، این هیچی نیست. نیست به یه زبون راحت تر بگیم تمامش کنیم بره. میترسن انگ بیسوادی بهشون بخوره به حماسه بپردازن. حسین مال عوامه، حماسه سرائی مال سرگرمی عوامه، ما میتونیم عالمانه سخن بگیم، در حالی که ما عالمانه باید حماسه رو تبیین می کردیم، ما عالمانه باید حماسه رو تدریس می کردیم، نه تجزیه بکنیم عناصر تشکیل دهنده این مفهوم رو، هر کدومش رو سر یه قله قافی ببریم و بخوایم به مردم بدیم هیچ ثمری ازش حاصل نشه. حالا امشب من میخوام در مورد هنر و زیبایی انشاءالله یه صحبتی با هم دیگه داشته باشیم، به شما خواهم گفت وقتی که مفاهیم دینی رو از حماسه خالی کنی زیبایی نداره، منطق داره زیبایی نداره، و دین زیباست. اگه دیدید چیزی منطقی به نظرتون رسید اما زیبا نبود، اون دین نیست، یه چیز دیگه از همسایشه، خواهرشه، برادرشه، خودش نیست. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان باید زیبا باشه. والا ایمانی که به ما درس میدن زیبا نیست آقا، ما کسل میشیم. بعضی از دوستان دانشجو گفتن سر کلاس اخلاق کسل میشیم، اخلاقی بیمه اماسه، حالا دمون به هم میذاره، حق داریم. چرا ایشکی تو مجلس امام حسین کسل نمیشه؟ چون حماسه زیباست. والا به خدا زیبایی دین هم به حماسه است. خدا قول داده ایمان زیباست. خدا قول داده. اگه آگاهی زیبا نبود، اون آگاهی دقیق دینی نیست. خواهر برادرشه، همسایه، این ور اونور سیبل زده. حماسه برای انتقال مفاهیم دینی اونقدر به کار میاد که گاهی از اوقات دوستان نادان چیکار میکنن؟ به بهانه اینکه انگ بی سوادی نخورن، علم بازیشون رونق بگیره، چیکار میکنن؟ محصولات معارف دینی که آدمها باید مصرف بکنن، این محصولات رو میرن مستقیم از گنجینه عالمان دینی بر میدارن، به شما تحویل میدن. شما نگاه میکنی میگی بابا این دغدغه من نیست، دغدغه دین نیست، این دغدغه عالم دینی است، در تضارب آرا، به من ربطی نداره. اونور دنیا یه بیکاری یه شبهه انداخته، اینور دنیا هم یه دلسوزی جواب داده، هیچ ربطی به من نداره. اون میخواسته از دین در بره، اینم میخواسته از دین دفاع بکنه، من میخوام دین مصرف بکنم. من دانشجو چرا باید برم سر کلاس دعوای بین دو تا اندیشمند دینی که اون میخواسته از دین در بره، این میخواسته از دین دفاع بکنه رو بشنوم؟ من میخوام دین رو مصرف بکنم. من یکی دیگم، دین به من باید یه جور دیگه عرضه بشه، توأم با زیبایی. دوستان نادان وقتی علیه حماسه کار میکنن، بهانه مهمشون عالمانه ارائه کردن دینه. و در جریان عالمانه ارائه کردن دین، طبق آداب رایج علوم که گفتگویی است میان اندیشمندان نه مصرف کنندگان دین، دین به سردی میگراید، مفاهیمش به تلخی میگراید برای کام بشر. به حماسه دشمنان دانا معلومه که چرا پشت میکنن، در این باره زیاد صحبت کردیم. به شهوت و جنایت مردم رو سرگرم کردن که به حماسه نپردازن. اما بعد مستقیما هم نقش یهود رو تو این زمینه دیدیم، آثارش هم در مجامع مسیحی ملاحظه کردیم، اینا رو صحبت کردیم، نریم سراغش. اما دوستان نادان چه میکنن؟ دوستان نادان به بهانه علم، یه چیزی داریم به نام علم اخلاق. علم اخلاق که دیگه خوشمزه ترین قسمت دینه. اخلاق بی حماسه اصلا اخلاق نیست، یه نوع تزویره. جوون رو من از شما میپرسم، من چند شب پیش چند تا قصه شهید چمران به شما گفتم، صفا کردید؟ من بذارید ایثار به شما یاد بدم. یه قصه از آقای ابوترابی بگم. آقای ابوترابی پسرشون میگفتن که بعضی وقتا شکنجه میخواستن بکنن بچه ها رو توی زندانهای بغداد، میگفت منو بزنی، جاش میزدن. شکنجگرها حرصشون گرفت، اومدن گفتن که آقای یه دفعه دفاع کرد، گفتن اگر این دفعه بخوایم بزنیم میخ تو سرت فرو میکنم. گفت بزنید. آخ نگفت. پسر آقای ابوترابی مرحوم آزاده میگفت من جای میخا رو تو سر بابام دیدم. آزاده هایی که شاهد این قصه بودن بودن. برو کلاس اخلاق برای من بذار، برای خواهر گرامی ابوی مرحوم بنده کلاس اخلاق رو بذار. اخلاق خارج از حماسه چه حرف بیمزهیه؟ یعنی بیارزگی نیست؟ وقت کسی که اخلاق رو از حماسه قاطی بکن، خالی بکنید بعد ارائه بدید. میدونید مردم چی میگن؟ من طبع طبیعی جوان رو میگم که یک انسانی است که جوان بودن او برای من ملاکه.
اگه من پیرمرد اومدم پای کلاس اخلاقت قبول کردم، اون ملاک نیست. این جوونه باید بپذیره، این جوونه انسان دست نخورده است، نه یه طبقه پستی از انسانها، نه یک طبقه جاهلی از انسانها، نه یک طبقه دور افتاده از محور اصلی انسانها. جوان، این جوان باید بپذیره اخلاق بی حماسه مال بی عرضه هاست. خواهش میکنم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، بذار من بر نگردم سر حماسه، هی قربون صدقه حماسه بریم، بس دیگه تموم شد جلساتمون. اخلاق، عقاید بی حماسه. دوستان نادان حماسه رو اینجوری پدرشو در میارن. من یه عبارت از عقاید به زبان امیرالمؤمنین برای جوانها توضیح بدم. میفرماید پسرم، قبل از اینکه بگی خدا یکیه، اصلا خدا هست، عقاید رو شروع میکنه در نامه 31. عبارت رو ببینید، از جنس حماسه است، هرچند جنس حماسه هم بعضی از عناصرش رو توضیح دادیم، خیلی از عناصرش مونده، ارجاع دادیم به متون مرجع مثل شاهنامه فردوسی. یکی از عناصر حماسه انحصاره. تو اون بحث حمیت یادتونه صحبت کردیم، حمیت یه چیزی گفتیم، حمیت مبنای حماسه است، بعد گفتیم حمیت رو میگیرن. در آغاز عقاید دادن به جوان، عنصر حمیت در این تعبیر امام علی رو ببینید در نهج البلاغه. میفرماید پسرم، هیچ پیامبری مانند پیامبر ما از خدا خبر نیاورده است. ببین جوان با انحصار عشق میکنه و من میکشم اینو، نفله میکنم، روح این کلامو میگیرم، درس نبوت به بچه میدم، یعنی چی؟ چیکارش کنم؟ هیچ پیامبری مانند این پیامبر از خدا خبر نیاورده است. نامه 31 نهج البلاغه رو بخونید، اخلاقش توأم با مثلا ببینید معنویات میخواد یاد بده. خواهش میکنم شما هنرمندانه ببینید، قبلا گفتیم نگاه هنرمندانه یعنی چی؟ از شما ها میاد گرفتیم ما. نگاه هنرمندانه یعنی به بار روانی کلمات دقت کنید. ببخشید این آدم ها آهن نیستن، رایانه نیستن، آدمن، اینا مصرف کننده ی دینن، حق نداری غیر از این دین رو ارائه بدی. ببین شنیدی؟ حق نداری. ببین متوجه شدی من چی گفتم؟ تو حق نداری دین رو اینجوری ارائه بدی که سرد جلوه کنه. تو اشتباه میکنی. چرا از یه انسان میخوای، از یه آدم میخوای آهن باشه؟ افاده های علمی مگه میگذاره؟ به من میگه آجا تو فلسفه غرب خوندی، این خوندی، اون خوندی، مثلا روانشناسی، حالا داریم کم کم داریم خودمون لو میدیم، اف بی ایم و اینا، تو چرا چرا سعی میکنی خوشگل صحبت کنی، آلمانه صحبت کن؟ ما کلاس نمیم، ما برای بندگان خدا کلاس بذاریم که چی؟ بذار اعتبار تو از اصطلاحات علمی بگیری. من متاسفم، اون کسی که میخواد به خاطر اصطلاحات علمی به کسی اعتبار بده، نه حقیقت مطلب، نه حکمتی که در وجودش هست و حکمت کلام مخاطب رو درک میکنه. ببین من اصلا نمیخوام به اون دین یاد بدم، زوره، یکی دیگه برش بهش یاد بده. سخنان غیر حکیمانه فراوانن که نازیبایی هم دارن، تمام کتابخانه ها پره و هر اندیشمندی بی‌هنری سخن غیر حکیمانه گفتن رو داره، زیاد یافت میشه، یعنی زیاد یافت میشه. معنویات میخواد یاد بده. دوباره هنرمندانه نگاه کنید، حماسه رو ببینید. میفرماید خدا آنچه که در عالم میبینی آفریده، خزائنش نزد خودشه، کلید تمام خزائن غیبی خود را به دست تو داده است و آن دعاست. روح این کلمه رو ببینید، گدایی کردن این نیست که خدایا ما بدبختیم. البته امیرالمومنین هم میرفت در خونه خدا، البته بدبخت نمیگفت، صدا میزد من مسکینم، بله، ولی تو بد برداشت نکنی ها. اگه من مسکینم برای تو جوون، یادتونه دیشب چی میگفتیم؟ میگفتیم که بله برای شهدا باید اشک ریخت، ولی این جوونی که تازه اومده تو نمایشگاه شهید باید چیکار کنه؟ این اولش اشک بریزه وحشت میکنه. این جوونی که الان میخواد بره جلسه دعا، بشنوه جلسه دعا مال گرفتارای بدبخت بیچاره است، وحشت میکنه. لذا اولش که از جلسه دعا میخواد با جوونش صحبت بکنه، ببین جلسه دعا یعنی جلسه گدایی، ولی امیرالمومنین به عنوان جلسه پادشاهی معرفی میکنه. بنده آقا دارم داد میزنم یا واقعا معنا این کلام دردش همینه؟ دعا رو دعا یعنی جلسه گدایی دیگه بابا. این که هنو آشنا نیست، یه دفعه وحشت میکنه، میگه منو بدبخت میپندارد، منو گرفتار میپندارد. میری تو جلسه دعا، امیرالمؤمنین جلسه دعا رو چجوری معرفی میکنه؟ درسته؟ چجوری معرفی؟ میفرماید تمام عالم در دست خدا در خزائن غیبی است و کلید خزائن خود را به تو داده است که باز بکنی، هر کدام را که خواستی برداری و آن کلید دعاست. آقا این روح حماسی نداره، من داد نزنم هم روح حماسی نداره. حاجا خب داد نزن، والا به خدا منم آدمم آهن نیستم، خب دادم در میاد. نه آخه داد میزنی، ما ممکنه تا شما حواست جمعه، شما بچه نیستی کسی داد بزنه فکر کنی که مثلا خام شدی، این با دادش به ما تلقین کرد. کلید خزائنش را خدا به دست تو داده است، به جای کلمه گدایی این کلمه رو میگذاره. وای خدای من چه اخباری میرسه همینجوری تو لحظات حساس. من پامون انداخلی پامونو با خیال راحت عالم خراب بشه ها، همه منتظر جلسه ایمان، سفارت دانمارک اونجوری بشه، انرژی هسته اینجا، همه منتظر شما. اصل این جلسه است. شما کی تصمیم میگیرید بیرق حماسه رو در جهان برقرار کنید، جهان رو نجات بدید؟ من وقتی تو جبهه جنگ بودم، بچه‌ها میگفتن که بد اخبار گوش بدیم، گفتم اخبار خبر نیست، ما که عملیات نکردیم خبر نیست. وقتی عملیات میکردیم میگفتن اخبار، گفتن خبر، ما تو متن خبریم، دیگران باید ما رو مطالعه کنن. درسته؟ جلسه روزه ابو عبدالله الحسین، اونم حماسه و هنر. این اصل وسط عالم هم اینجاست، اینجاست که من تو نشستیم. خود این نگاه هم نگاهیه که بوی حماسه ازش میاد، چون عزت توشه، عزت هم یکی از پایه هاشه. بذارید ما کارمون رو بکنیم، بعد میرسیم این عرصه سیاست رو هم حسابش رو انشالله خواهیم رسید. عنصر حماسه رو ببینید در تعلیمات دینی، دوستان نادان دین عنصر حماسه رو حذف نکنن در تربیت اعتقادی، معنوی و اخلاقی. اینا نادانی است حاج آقا. اگه تو رو ول کنن میدونی چی کار میکنی؟ به جای دو واحد معارف، دو واحد حماسه حسینی میگذاری، بعد میگی دو واحد حماسه حسینی بخش اخلاق، دو واحد امام. آفرین، تو از کجا فهمیدی اینا رو؟ من این میدونستم تو اینقدر تیزی، اینقدر داد و بیداد نمی کردم. حالا چون فهمیدی دیگه میگذاریم دیگه. حماسه خیلی مهمه. من یکی از دوستان لبنانی تو جلسه وقتی به من گفت از لبنانه، یه مثال از نقش حماسه در تأثیرگذاری در عالم سیاست تو ذهنم مونده، بذار بگم. سال 61 که حزب الله لبنان تشکیل شد، بنده توی لبنان بودم. اون موقع هنوز حزب الله لبنان دوره آموزشیش بود. رفقای لبنانی حتما جنتا رو میشناسن، حتما نزدیک جنتال نبیشیس رو میشناسن دیگه، بقیه موقعیت های سغرجشی رو لو نمیدم، ولی توی یه چیزایی توی این مایه ها. خب اونجا پادگانی که درست شده بود بالاخره همه دوره میدیدن، بندم اونجا بچه بودم البته، از سر پررویی اونجا حاضر شده بودیم، ولی یک سالی طلبگی خونده بودیم و اینها، مثلا شعار میدادیم، گاهی میرفتیم تو روستاها با رفقا. یه خاطره یادم نمیره، یه فیلمی آوردن از عملیات رمضان، بله از عملیات رمضان بود گویا، جمع بچه های لبنان بودن، آقای سید عباس موسوی هم بودن. سید عباس موسوی اولین فرمانده حزب الله لبنان، این جیگر بچه های لبنانی هم حال بیاد ببینن پیشکسوتاشون رو بشناسن. ایشون هیکل نسبتاً تنومندی داشت، بعد برای اینکه توی تدریب، بهش میگفتیم تدریب، توی تمرینات نظامی راحت تر باشن، ایشون به ایشون سمت تک تیرانداز داده بودن. ایشون نشستن پای این فیل، امام جماعت مجموعه هم بودن و عالم برجسته دینی، واقعا یک عالم باسواد بود انصافا، و چقدر خاکی و چقدر متواضع. کاش عکسشو می آوردم مهربانیشو ببینی، که یه آدم در به داغونی مثل من اونجوری بغل کرده عکس انداخته، و تو میفهمی این چقدر مهربانه، که چه گل نازنینی که یه خارو بغل کرده، چقدر خاکیه، خاک رو به بر گرفته، نمیتکونه از خودش، تو همون عکس دیده میشه. این سید عباس موسوی شد فرمانده حزب الله لبنان، پای این فیلم نشسته بود، بعد دید که یه بسیجی تانکو زد، والله اکبر، گریه میکرد. ایشون توی یک چادری بودیم، توی پادگان جنتا، اون زمان پادگان نبود، پایگاه جنتا. فردا صبح گفتش که من سمت تک تیرانداز رو نمیخوام. گفتن چرا؟ گفت من میخوام آرپیجی زن بشم. گفتن آرپیجی سخته، حالا بعدن هرچی خواستی بزن، ولی فعلا توی دسته باید سمت تک تیرانداز داشته باشی، راحت تری دیگه کلاش دسته. گفت نه. گفتن چرا؟ گفتش ببینید، آرپیجی زن رو با تانک میزنن، تک تیرانداز رو تک تیرانداز میزنه، من میخوام اگه مردم منو با تانک بزنن، من نمیخوام با یه گلوله شهید بشم. کی اینو داره میگه؟ سال 1361 تابستانش، حزب الله لبنان تشکیل شد، ایشون فرمانده حزب الله لبنان بود. این آرزوی شهادت طلبی خودش رو، این عالم دینی، مانند همون بسیجی هایی که تو قصه هاش رو تو ایران میشنوی، توی ماشین بود، اسرائیلیا با موشک زدن به ماشین ایشون، با برخی از اعضای خانوادش یا همشون به شهادت رسید. تا من اون وقت خبرش رو پیدا کردم، گفتم دیدی سید عباس موسوی همونجوری که دلش میخواست شهید شد، با گلوله شهید نشد. اینو بهش میگن روح حماسه. الان آقای سید حسن نصرالله، یه چیزی بگم، خاورمیانه داره دست سه تا سید میچرخه، بچه های فاطمه زهرا دقت کردی؟ معنا نداره که، نه جالب نیست، بی سر صدا. یه وقتی دیدی آقا همینجوری بی سر صدا ظهور کرده، همه چی بی سر صداست. رسانه‌ای های ما از سید حسن نصرالله عقب موندن، ما جنگ نداریم. خب اونا که جنگ دارن، خجالت داره که سید حسن نصرالله رو جهان عرب بیشتر از ما بشناسه و تحویل بگیره، عکسش تو خونه های انسان های مسلمان مظلومی باشه، که یکی از آرزوهای بزرگی که جمال عبدالناصر نتونست برآورده بکنه، بزرگان عرب نتونستن برآورده بکنن، سید حسن نصرالله برآورده میکنه. میدونید چرا تو ایران سید حسن نصرالله غریبه؟ من جسارت نمی کنم به بی ارزگی هنرمندانمون بخوام بپردازم، من جسارت نمی کنم به این واقعیت، از این واقعیت حکایت بکنم، من جسارت نمی کنم از نادانی رسانه ای ها سخن بگم، من جسارت نمی کنم، چون از اون نادانی نباید صحبت کرد، این جسارته. نه اینکه من جسارت نمی کنم بگم نادانن، نه اون که خوب هستن، من جسارت نمی کنم در این باره حرف بزنم، علت سیاسیشو بیان می کنم. چون سید حسن نصرالله در مقابل تمام سران عرب وقتی که به رهبر انقلاب اسلامی میرسه خم میشه دست آقا رو ببوسه، خیلی حزب اللهیه تو ایران غریب میشه. همون سید حسن نصراللهی که محور وحدت ملی لبنان الان، بعد بهش میگن چرا این کارو کردی؟ تو به عنوان رهبر سیاسی یک کشور مستقل چرا این کارو کردی؟ گفت میخواستم به همه اهل عالم بگم شیعه چیزی تو عالم یک پارچه و متحدن. بره عراق هم دست آیه سیستانی رو میبوسه. اسراری هست تو تشیع، همش حماسه است، روح حماسه درش هست. به خدا آدم سرگرم میشه، اصلا همین اینا به پردازه میشه سرگرم، دلگرم. حماسه دشمنان دانایی داره که قبلا در موردش صحبت کردیم، و حماسه دوستان نادانی هم داره که تو جرگه دینداری، مملکتداری، فرهنگداری از حماسه فاصله گرفتن. مظلومیت دفاع مقدس در جداییش از مفهوم حماسه در بیان فرهنگ دفاع مقدس و انتقالش رو دیشب صحبت کردیم، امشب هم از دین. دین بی حماسه مزه نداره، زور نزنیم. دین که چاره خودش رو تو خودش گذاشته. من که حسین رو به تو دادم، چرا دور میزنی؟ از اینجا شروع کنیم به قسمت دوم بحث. به زیبایی و هنر میخواییم بپردازیم. تو همین مقدمه معلوم شد چرا دین رو باید با حماسه توأم کرد، چون دین قول داده زیبا باشه و هرچی زیبا نیست دینی نیست. دین در ذات خودش این زیبایی ها رو داره. اجازه بدید من در مورد زیبایی دین و زیبایی در دین دو سه کلمه صحبت بکنم. زیبایی نمیشه از زندگی انسان جدا باشه. شما میدونید حضرت امام خورش تو خونه براش میکشیدن باید خوشگل میچیدن، نه بایدا باید پدر سالارانه وحشتناک. میدونستن امام اگر سفره خوشگل نچید، امام که اهل خوردن نبود، شما همه خاطرات امام میدونید، از جسه امام، از سلامت امام، از همه اینا معلومه. ولی امام اگر غذا خوشگل چیده نمیشد کم میخورد، زیر جامش رو تو خونه اتو میکرد. به زیبایی خیلی اهمیت میداد. اولیاء خدا همه همین جورن. خواهش میکنم یه کتابی رو جوونا بخونن. چند وقت پیش در مورد خاورمیانه صحبت کردیم و نحوه شکل گیریش. مراجعه به این کتاب پر بیراه نیست، کم ضرر نداره. این ضررش چیه؟ بیچاره میشی بخونیش دیگه وای نمیستی، را میفتی، زن و بچه رو طلاق میدی، میفتی دنبال یه آرمانهای خیلی بلند. ضررش اینه که تنبلی رو از آدم میگیره. این کتابو بعضیا در موردش تردید میکنن، ولی تردید شد به من حالتو بگیرم. خاطرات مستر همفر رو بخونید، جاسوس انگلیسی، وقتی که میاد ایام تقسیم منطقه‌ای خاورمیانه بوده، سالها تو مسلمان ها زندگی میکنه. نقشش چی بوده نمیگم، ربطش با وهابیت چیه، ولی یکی از گزارش هایی که داره اینه، میگه من تو خانه های آلمان دینی رفتم، ما بعد از کلی تجربه رسیدیم به این که مثلا شغل پزشکیمونو لباس سفید بهشون بدیم، اگه مردم مسلمون بدونن لباس سفید، پیراهن سفید لباس رسمی آلمان دینیشون هست، به ما گرایش پیدا نمی کنن. ما باید یه کاری کنیم شهرهای مقدس و زیارتی شهرهای کثیفی باشن، شما یه کاری کنید توسط عمال خودتون این شهرها کثیف بمونن، و الا اینا وقتی بیان شهرهای تمیز ما غربی ها رو ببینن و و بعد اونجا می نویسه منصفانه باید گفت اینا در درون خانه خودشون بسیار تمیزتر از محیطهای بیرونی ما هستن. فقط کاری بکنید که تمیزی آلمان دینی رو مسلمان ها پی نبرن و زیبایی و نظافت درونیشون رو اینا پی نبرن. اینها خیلی به زیبایی مقیدن، اینها مستحب ثواب میبرن اگر محاسن خود را و موی خود را انگام نماز شانه بکنن، اینها اگر معطر کنن خودشون رو ثواب میبرن، اینها از خدا میترسن اگر این کار رو نکنن. اینها انگام نماز کارهایی میکنن که اگر مردم مسلمان از این خبردار بشن دیگه جذب به ما نمیشن. مستر هنفر با کمال بیرحمی وظیفه خودشو در مقام جاسوسی انجام میده. یه جا تو کل کتابی که البته اینایی هم که الان هست سانسور شده است، چون خیلی چیزاش هست که واقعا سخت بیانش تو جامعه، بتونید سانسور نشده هاشو بچه های هنر خصوصا بگیرن بخونن خیلی خوبه. تمام نقشا، بعضی ها میگن این کتاب ساختگیه. آیا این کتاب ساختگیه؟ اون سالی که این کتاب منتشر شده چه آدم حکیمه دقیقی بوده که تا 100 سال آینده هر کاری میخوان صورت بدن تو اون کتاب پیشبینی کرده نوشته. اون چه مغزی بوده، اون چه عجوبه‌ای بوده. یه جا زمین میخوره، نزدیک بوده دست از جاسوسی ورداره واقعا بیاد مسلمون بشه. اونم این که این عالم دینی میگه تو چرا مجردی؟ این خودشو مسلمون نشون داده بوده، به عنوان مسلمون از اروپا اومده، چرا مجرد بمونی؟ با کمال مهربانی حاضر میشه دختر خودشو به تزویج او در بیاره، و نه او به خاطر شهوترانی ها، به خاطر شدت مهربانی این عالم دینی میگه نزدیک بود من همه چی از دست بدم، ولی دیدم من باید مأموریتی برای کشورم انجام بدم و از من گزارش میخوان مدام و بیرحمانه کار خودش رو انجام میده. اون وقت او در مورد زیبایی صحبت میکنه و بعد دستور میده که شهرها رو کثیف نگه دارید، شهرهای مذهبی رو کثیف نگه دارید. این مطالعات راهبردی رو فقط میدونید به آدم چی میگه؟ میگه از 1000 تا کاری که میتونی انجام بدی یه دونش رو انجام بده، ولی اون این رو انجام بده که بزنه به خال. صهیونیست‌ها کشور ما رو، ایران رو چجوری اداره میکردن؟ 7-8 تا دستور بیشتر نبوده. میخوای من اونا رو بشمارم برات وقت دیگری میشه. 7-8 تا دستور، یکیش چیه؟ یکیش اینه که شهرهای مذهبی رو کثیف نگه دارید. مستر هنفر توصیه میکنه رابطه علماء دینی رو با مردم قطع بکنید. اگه مردم بفهمن اینا 3 تا خصوصیت دارن، نشاط، زیبایی، نظافت، این 3 تا رو بفهمن دیگه به ما گرایش پیدا نمیکنن. وقتی من میرم توی خوابگاه دانشجویی بگو بخند میکنیم، میگه حاج آقا چقدر جالب. میگم چی جالب؟ میگه شما لبخندیدی. ای بابا خب من نباید بخندیم. شعراشو میخواید بخونم؟ که زمان طاغوت برای ملاها چه شعرهایی میساختن که اینا یعنی روحیه دمقی دارن. بخونم که اون وقت جلسه تعطیل میشه، مال تبلیغات ضد انقلابی دستگیر میشه. اون نمیخونم البته، سبکه. زیبایی در دین ما، ببخشید کمی اجتماعی در مورد دین صحبت کردیم، یه مقدار روانشناسانه صحبت بکنیم. نیازهای بشر در پله اول حد اقلی نیازهای چیه بفرمایید؟ نیازهای حیاتی. پله دوم نیازهای حیاتی چیه؟ نون، آب، هوا، نفس، سقف. نیازهای حیاتی، سرما، گرما، گرما در سرما، سرما در گرما، اینش که نیازهای حیاتی، درسته؟ بعد پله بعدی نیاز به لذت، پله بعدی نیاز به برخی از شؤون اجتماعی مثل حب مقام، مثل خیلی چیزهای دیگه. آدم دوست داره آبرو داشته باشه. توی هرمی که روانشناسا ترسیم میکنن میگن آخرین نیاز انسانها، که همه این نیازها رو وقتی برآورده کردن یاد آخرین نیاز میفتن. من با همین جمله میخوام بگم مقام زیبایی در دین چقدره. شعار نداده باشیم، تفکیک بشه و ترسیم بشه. آخرین نقطه‌ای که تو این هرم وجود داره میگن نیاز به زیباییه. جوان دانشجو اینجا به من میگفت چرا ایرانی ها نمیان تو گالری قدم بزنن، گالری رو نگاه کنن، پول بدن به هنرمندا، عکس بخرن. گفتم بابا ایرانی ها تو گشنه نونن، شکمشون هنوز گشنه، اینا به زیبایی میپردازن؟ اینا به زیبایی؟ بابا ول کن تو رو خدا حال داری. بابا این تئاتر ببین چقدر خوشگله، مکنه میخوای پولم بگیری، تو پول نگیری، پول بدی هم معلومه داره چند نفر بیاد، دنبال کار یه لقمه نون در بیاره. نیازهای اولیه برطرف بشه، بعد بیان سراغ اینجور نیازها. اگر میبینید محصولات هنری تو جهان اقتصادی دارن که بعد از سلاح و قبل از نفت گاهی اعلام میشه، اقتصاد هالیوود بعد از فروش سلاح که پردرآمدترینه، اونا به دلیل زیباییش نیست، به دلیل اینکه شهوت مردم رو تغذیه دارن میکنن، نه اینکه یه محصولی که به خاطر زیبایی مردم بهش گرایش پیدا بکنن. شهوت هم جزو نیازهای بعد از نیاز حیاتی. شکم که سیر شد نوبت شهوته، پول میده میره فیلم شهوت انگیزناک میبینه، وحشت انگیزناک هم اگر میبینه بازم به دلیل سرگرمی و لذتشه. لذت تو نیاز مرحله دومه. مردم دنبال اسم سینما رو چرا میذارن هنر؟ سینمایی در خدمت شهوت رو بگن شهوت خونه، شهوت خونه بصری. هنر اون چیزیه که مردم تمام نیازشون برآورده شده باشه، بعد به خاطر زیبایی برن سراغش. آقا اینجا زیبایی، اینجا زیبایی در خدمت شهوت، اصلا شهوته. اون کارگردان خارجی که اخیراً رسیدن به این که وردارن بعضی از بازیگرای اصلی خودشون رو زشت انتخاب میکنن، مصاحبه میکنن میگن چرا تو زشت انتخاب کردی؟ رویه تاکنون رو به هم زدی؟ میگه من اینو زشت انتخاب کردم که آقایون با شهوترانی این فیلم رو ترغیب نکنن، زیبایی شهوترانانه این بازیگر همه رو جذب نکنه، زیبایی معنایی کارم جذب بکنه، جایزه هم میگیره. درسته؟ زیبایی هنوز دعوا نکنم، دعوا دوباره این من دعوا میکنم بعد این اخلاق خوبی نیست. داشتیم میگفتیم زیبایی آخرین نیازه، مردم شکمشون سیر شد، لذتشون سیر شد، نیازهای اولی، بعد میرسه به زیبایی. مثال، کسی خونه نداشته باشه فکر رنگ پرده خونه نیست، میگه بابا خونه رو بده بیاد، ولمون کن تو رو خدا. مردم فقیر بشن از زیبایی فاصله میگیرن. یک، مردم فقیر بشن از زیبایی دین هم فاصله میگیرن. مردم دچار ناراحتی باشن در نیازهای اولیه، دین رو کنار میذارن، چون دین از مقوله زیبایی است. قرآن فرموده که غیبت بده چون زشته. گوشت برادر دینی تو میخوری، دیدی چقدر زشته، حالت به هم نمیخوره؟ با انگیزه زیبایی گرایی میگه غیبت نکن، نه با انگیزه جهنم. این چقدر لطیفه، خیلی بیمزده است اون کسی که نماز رو به خاطر خوشگلیش نمیخونه. امیرالمومنین در نهج‌البلاغه نماز رو ترسیم میکنه، به زیبایی ترسیم میکنه، میگه زیباییشو نگاه کن. میگه مگه چیکار میکنه؟ میگه وایساده قرآن میخونه، تحت تاثیر قرار میگیره، یه دفعه میمونه چیکار بکنه؟ باید در بدن خودش تجلی بده، آثار آیه های قرآن رو فهم حانون علی اوساطهم، از میانه خم میشه، کمرش تا میشه در مقابل خدا، میخواد بگه الله اکبر سبحان الله. زیباییشو ترسیم میکنه تو نهج‌البلاغه، زیبایی نماز رو. این کمر شکست، بار سنگین نگاه آیه ها خم نموده قامت دلداده ها، در سماع سوره هایت تا شدم در بره، نمیدونم چی این تیکشو یادم رفته، تا شدم، ببخشید من حافظه شعریم خوب نیست، در قنوتم باده ایده از شراب، غرقه شو در دیده دریاز آب، از بناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر. ای رکوعت شاخه پربار دل، درخت دیدید پربار میشه، خم میشه. ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. چون کسی که رکوع میکنه نباید مه رو نگاه بکنه، باید تو رکوع خجالت بکشه پاهاش رو نگاه بکنه. ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، من غلامتم، من قربونت بشم الهی. بزن دیگه، منو انتخاب کن، ببر برا قربانی. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. من نبی قدرم که عالم در سجود، از برای من به خاک افتاده بود. هان ببین افتادم از پا برت، نگاه کن منی که در خونه تو سجده کردم. من نبی قدرم که عالم در سجود، از برای من به خاک افتاده بود. عشق نماز. حاج آقا یه کمی حماسی نیست این شعرا؟ قبلا ما سنگامون رو با هم سوا کردیم، خوشم میاد دارم فهمیده هستیم. او مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را. این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد. این اذان است یا صدای پای یار، این نسیم است یا نوای جویبار. پر کنید از گوشه هایش گوشتان، تا کند با نغمه این مدهوشتان. گر نوایش بر لب داوود بود، از سماعش عالمی نابود بود. ای مؤذن وعده دیدار کو، ای مؤذن وعده دیدار کو. از جمال نازنین یار گو، گو چگونه اوز بهتر بهتر است. گو چگونه از همه بالاتر است. با نماز حاج آقا چرا مردم نماز نمیخونن؟ چون هیچ هنرمندی به خدمت نماز نیومده. من نمیدونم اون تسبیح حساب خونین من با هنر و هنرمندان امشب یا شب دیگه است. فعلا مقدمه چینی با هم حال کنیم یک کمی. حاج آقا شما خودت که نماز رو اگه زیباییشو درک میکنی، شما چرا زیبا نگه تسلیم؟ انا مسلم. محکومی خودت بابا، انا مسلم. بزن دیگه خلاصمون کن. های جوادی آمولی میفرمود اگه پول داشتم هزار تا طلبه رو میگرفتم کنار میذاشتم، بهشون میگفتم شما نمیخواد کار دیگه بکنید، برید شعر بگید، یه نفرتون فردوسی در بیاد، یه نفرتون فردوسی در بیاد. اگه یه عقلی وجود داشت، این خیلی غیر محترمانه است، ولی خب واقعیت داره. یه جمله محترمانه جاش بگذاریم، اگر ما عقلامون رو به کار بگیریم، البته همون جمله قبلی درسته ها، ولی تو ویراستاری دیگه بالاخره برای اینکه سانسور نشه این باید دیگه. اگه ما عقلامون رو به کار بگیریم، خیلی از خرجهایی که میکنیم برای بهسازی بسیاری از امور جامعه، این خرجها رو باید بگذاریم برای اینکه سرچشمه ها رو درست کنیم. بذارید من یه تصویر حساب بکنم با نظامات غربی که کلیش تو نظام ما رسوخ کرده. چرا ما تا دولت اسلامی فاصله داریم؟ نظام لائیک غربی میدونی چیکار میکنه؟ میگه هر چی خرابی تو جامعه تولید شد، من از سرچشمه درست نمیکنم خرابیا رو، من از ته چشمه. اینقدر پلیس درست میکنم، اینقدر زندان درست میکنم، اینقدر دادگاه درست میکنم، اینو جمع کنم. تو پزشکی قبلا میگفتن اینقدر دکتر درست میکنی مداوا کنه. پزشکی الان به این رسنجه رسیده، نه، باید از سرچشمه شروع کنه. تغذیه مردم، ورزش مردم رو درست کنه. اون تر رو نمیخواد بذات بهداشت و درمان و توسعه بدی، بیا از سرچشمه درست بکن. جامعه ای که پلیس داشته باشه محکوم زیاد، پلیس زیاد داشته باشه محکوم به فناست. جامعه باید از پلیسای خودش کم کنه، هنرمند تولید کنه و دانشگاه هنر مخروبه ترین و غریب ترین دانشگاه های ایرانه. این دانشگاه امیر کبیره که به خاطر اینکه 4 کارخونه پشت سرش هست، یعنی عقل معاش ما نداریم، اومده تو جیگر دانشگاه هنر از دلش رد شده، روداش ریخته تو خیابون ولی عصر. این دانشگاه امیر کبیر، اسمشو گذاشتن امیر کبیر. والا به خدا امیر کبیر عقلش خیلی بیشتر از اینا میرسید. اون کارخونه نساجی درست میکنه، این روح درست میکنه، اون پارچه درست میکنه. ورش داره تو بیابونای اطراف تهران این مهندسا بیل به کمرشون مگه خورده برن تو بیابون تو کارخونه کار کنن وسط تهران چیکار میکنن؟ همینه که این مهندسا اینجا هیچی ازشون در نمیاد. من به خدا من میدونی دانشگاه هنر رفتم، اما رفقا میدونی من نمیخوام دانشگاه هنر رو تحویل بگیرم. به همین دلیلی که خورده یک دانشگاه پول داری که کارخونه پشت سرشه یه دانشگاه هنر رو خورده، به همین دلیل سطح آموزشی و علمی و معنوی دانشگاه هنر پایینه. به همون دلیل این دوتا هماهنگن. مدبران اقتصادی باید بار روانی، معنوی و فرهنگی خرج پول رو بفهمن. دانشگاه هنر بودجهش بودجه چیه؟ تا چند وقت پیش بودجه علوم انسانی بود. اون وقت شما خرج ولذا دانشجوی هنر من میرم سر کلاس امکانات نداره، تحویلش نمیگیرن، همه مشق سیاه میکنن، کلاغ میکشن، دیندار باش. آقا دیندار باش یعنی بانشات باش، دانشجو هنر بانشات نیست. برو تو اتاقاش نگاه کن، کجا سرمایه گذاری دیدید برای هنر؟ وقت اقتصاد هنر رو تو جهان نگاه، ببخشید اون هنر نیست، اسمش چی بود؟ اون فرق میکنه. 600 سال طول کشید تا 4 ساختمون میراث فرهنگی میدون توپخونه داده بشه به دانشگاه هنر. خب حالا که داده شد من میتونم وایسم بگم چرا حماقت کردیم زودتر ندادیم. 600 سال دیگه هم طول میکشه تعمیرش تا دانشجوی هنر توش پرورش پیدا بکنه. من تصفیه حساب خونین خودم رو با هنر و هنرمندان و آموزش عالی هنر انجام خواهم داد. تو فکر نکن من دربس نوکر این هنری هم که الان رواج داره. نه، اون تصفیه حساب خونین شاید عمر کفاف نکنه که تصفیه حساب خونین انجام بشه. و اون ربطی نداره. ببین چرا آموزش عالی هنر ارتقایی که باید پیدا بکنه در کشوری که مهد هنره ارتقاء لازم رو پیدا نمی‌کنه؟ چرا این همه انسان‌های هوشمند ما تو ایران داریم؟ میگم آقا موسیقی‌ها آثار روانیشو بررسی کنید. میگه آقا میدونید چه بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی میخواد که ما روش مطالعه کنیم؟ نداره. لذا موسیقی نواخته میشه. خود بچه‌هایی که موسیقی مینوازن اصلا حکیمانه با موسیقی ارتباط برقرار نمی‌کنن. استاد موسیقی میفرمود که استاد موسیقی که همینجا درس میده، دانشگاه هنر درس میده، اسم نمیبرم، جلسه اعضای هیئت علمی، میفرمود که من پیش سلطان الواعظین وقتی که میرفتم برای دادن بعضی از گوشه‌ها به من میگفت سحر باید بریتون بیابونای اطراف تهران نماز بخونی، بیای من بعضی از گوشه‌ها رو به یاد بدم. بعضی از گوشه‌ها چرا نماز خوندن میخواد؟ اینا رو باید بچه‌ها یاد بگیرن. اینا پژوهشکده میخواد، علمش کو، هنر که نمیشه وارد کرد. سازه‌های فنی رو میشه وارد کرد، هنر رو که نمیشه وارد کرد. وارد میشه دیگه. دانشجوی هنر من اینجا اومده، من توی این اتاقایی بودم که الان نمیدونم چیه، اون انتهای پیچ میری تو اون بیغوله ها بعد از خرابه شام سمت چپ، اونجا اون یه جایی هست، اتاق ما اونجا بود، خوابگاه دانشجوها هم بود. والا من دوران طلبگیم یه پرده آبی نفتی زشتی به حجرم آویزون بود، رفتم به رئیس مدرسه گفتم ببین من اهل جبه هم، نمیخوام زنده بمونم. خودش هم میدید 6 ماه، میرفتم 6 ماه اینجا بودم، حالا نه اینکه 6 ماه زیاد شد که میخواستم تو تحویلم بگیری، کمتر، ولی گفتم که ببین طلبگی هم یعنی نون خوش خوردن، من قبول دارم، ولی این پرده زشته، این اینجا باشه من دیگه شعر نمیتونم بگم. گفت نمیشه تبعیض باشه. گفتم من نمیدونم اینجوری زندگی کنم. گفت خب پرده رو وردار پرده دیگه ولی نزن. گفتم پنجرتون هم زشته حالمو میگیره. بالاخره متقاعدش کردم، الان استادمون رئیس مدرسه‌مون هست. گفتم من یه پرده دیگه میخوام. اومدم از تو پرده های خونمون یکی رو انتخاب کردم، پول داشتیم پرده بخریم. مامانه رو که میتونیم راضی بکنیم، از دیوار کندیم رفتیم زدیم اونجا. تنها اجری که پردهش فرق میکرد. من میخوام شعر بگم، میخوام خوشگل صحبت کنم، این بعد شعر نمازم خودم گفتم که الان خوندیم با هم، بگم تحویل بگی منو. ما یه آبروزی میدونم داریم با هم گفتگو مزاح میکنیم دیگه. ببخشید من اصلا یادم میره، از بس دردم میاد ساعت جلسه یادم میره. زیبایی در دین حالا چقدر ارزش داره؟ ببخشید که ما نتونستیم جلسات خیلی شیک و شق و رق و رسمی ارائه بدیم، همش ببخشید. مرتبه اول نیازهای حیاتی، مرتبه دوم نیازهای بعدی، تا میرسه به نیاز به زیبایی. نیاز به زیبایی در درجه چندم اهمیت توی این هرم قرار داره؟ در درجه آخر اهمیت. به دلیل همین موضوع هم نیاز به هنر کمترین بهره اقتصادی رو هنر داره، کمترین سود اقتصادی رو داره. حالا نظر اسلام رو بعد گفتیم، یه دفعی امیرکبیر فنی اومده دانشگاه هنر، حالا ببینیم نظر اسلام چیه. نظر اسلام اینه که دم اون کسی گرم که هنوز نیاز حیاتیش برطرف نشده به فکر زیباییشه. میدونید اسلام نظرش اینه. اسلام میدونید چه تیپ شخصیتی رو میپسنده؟ یه پرده خوشگل یه جایی ببینه بگه این پرده خیلی قشنگه، انشالله خدا بهم یه خونه بده پرده اینجوری بزنم. آخه دیوانه آدم کسی میره خونه رو به خاطر پرده میخره؟ کتو به خاطر دکمش انتخاب میکنه؟ دقیقا انسان با شخصیت اینه، یه انسان آزاد از نیازهای حیاتی که با حیوان مشترکه، یعنی همین. رضا به زیبایی، یک سوم پولش رو پیامبر به عطر میداد. کدومتون جرأت میکنید یک سوم پولتون رو خرج زیبایی بکنید؟ البته به شرطی که زیباییتون رو خرج شهوت نکنید، و همه اون یک سوم پول خرج شهوت شده. حتی خرج محبت نکنید. من کم بوده محبت دارم، دوست دارم همه منو دوست داشته باشن، این یک سوم پولت خرج محبت شده. خب آقا ما شعبت نداشته باشیم، محبت نداشته باشیم، اینقدر عطر نمیخریم. خب حالا از اون به بعد اگه عطر خریدی، اون موقع در خدمت زیبایی سرمایه خودتو قرار دادی. اسلام میگه اول زیباییشو فکر کن. تو دینش هم میگه جهنم رفتن جزو نیازهای حیاتی اولیه است. خوشگل اون کسیه که به خاطر خوشگلی نماز بخونه، نه از ترس جهنم. به خاطر زشتی غیبت نکنه، نه از ترس جهنم. میگه تو زیبایی دین رو بگیر از من. میگه با من میخوای، با من خدا میخوای دوست بشی؟ دعای سحر اولین عبارتش اینه که خدایا به زیباییت قسم، به خوشگلیت قسم. میگه با منم سر زیبایی ارتباط داشته باش. روح آدم ها چقدر باید لطیف باشه عزیز من. اسلام اینو میخواد، میگه تو اول زیبایی گرا باش، تو اول زیبایی گرا باش، بعدن هر چیز دیگری. خیلی ها برداشتشون از اسلام اینجوری نیست به خاطر قسمت اول بحث. خیلی ها به زیبایی اینجوری اهمیت نمیدن به خاطر دنیا زدگی و پول زدگی. به دنیا باید بسیار اهمیت داد. ببرمتون کربلا بحثو قیچی بکنم؟ قیچی شد. من اهمیت زیبایی در اسلام، در شخصیت انسان، در زبان، در گفتار، در همه چی. حضرت امام دستخطش زیبا بود، این خیلی معنا داره. مقام معظم رهبری از 40 سالگی شروع کرده بود از چپ نوشتن، دستخطش از خیلی از شماهایی که اینجا نشستید زیباتره، من جمله من. زیبایی جزء خون آدمی است، جزء شخصیت دیندارانی انسانه. بچه من خوشگل بنویس، این یک پیام اولی دینیه. زیبایی حاج آقا، همه چی در خدمت زیبایی باشه، بیهجابی هم به میدان میادا. ببین اگه اومد من قبول دارم، ولی نمیاد. چرا؟ چون یه چیزی به نام زیبایی معنوی داریم، وقت میگم دل شکستن هنر نمی باشد. درسته؟ تو خود حدیث مفصل خواندی از این مجمل؟ تو چرا دخترای همسن و سال خودت، زنهای مسنتر از خودتو به رقابت میکشی، دلشونو میشکنی؟ دل شکستن هنر نمی باشد. البته دل دیگرانم میشکنن، خانوما غیر از خانوما دل مردارم ممکنه بشکنن. در این حال دل شکستن هنر آدم که نمیتونه بخره. اینجوری همه چی در خدمت زیبایی. چی با زیبایی قابل توجیه نیست؟ نکنه حاج آقا حماسه رو هم به خاطر زیباییش اینقدر میپرستی؟ حماسه اوج زیبایی است. ابا عبدالله الحسین همه خوشگلا رو جمع کرده برده کربلا، خوشگلای خوش رفتار. برای یه شهید اونجوری ناله زد حسین، بعد برگشت به خدا دلیلشو گفت، گفت آخه خدا تو میدونی علی اکبر خوشگلترین کربلاست، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول خدا. خلقنش هم یادت باشه. حاج آقا زیبایی های ظاهری که انحراف دهنده است تو یادت رفت حذف کنی. ببین من اول منبر اونا رو حذف کردم، اونا در خدمت شهوت، اونا در مقوله هنر در خدمت شهوت بحث میشه. ما که میفهمیم دیگه، ما که در مورد اون صحبت ما هنر در خدمت هنر رو میگیم. من انشاءالله اگه فردا شب وقت بودا سخنرانی هم شاید ترک کنیم، نمیدونم، از کلمه هنر برای هنر دفاع خواهیم کرد. و اینکه چجوری آثار هنری از دل یک هنرمند حماسه جو و حماسه گر می جوشه و از دل دیگری هیچ هیچ. بگذارید بمونه. ابا عبدالله الحسین، اجازه میدید من روزه رو ربطش ندم به بحثمون. مقام این روزه خیلی بالاتر، ربط داره ها، ولی میخوام به خاطر ربطش کوچیکش نکنم. تو ربطش رو آرام آرام زمزمه کن برای خودت. ابا عبدالله حسین یک انسان بسیار عاطفی است. از بچگی تو دامن رسول خدا بزرگ شده. اونم چجوری؟ بابا بزرگ، بابا بزرگ با بچه میدونی رابطش چیه؟ من تا بابام زنده بود منتشو میکشیدم، میگفتم یه دقیقه بیا خونه ما، این بچه های من دوردم جوری بچرخن، احیا میشن، حیات پیدا میکنن. مامان بزرگ، بابا بزرگ نقش عجیبی داره برای بچه. میگفتم تو بیا اینا دور تو بچرخن. پیامبر رحمتن للعالمین، حسین امام میخواد بشه، اون وقت تازه با حسین یه رابطه‌ای داره که حتی با امام حسن هم نداره. ابن عباس میگه من هر موقع پیغمبر داشت لبخند میزد، حسین میومد یه دفعه عشق میریخت، مردم رو ول میکرد، بغلشو باز میکرد، حسین رو بغل میگرفت، نوازشش میکرد. این بچه چقدر عاطفی رشد میکنه داری؟ نوجوانی، دوران کودکیش، تقریبا نوجوانیش رسول خدا رو از دست میده. این داغ تو جگر حسین باقی میمونه.
وقتی پیامبر داشت جان میداد، ابا عبدالله الحسین اومد صورتشو خودشو انداخت رو سینه پیامبر. علی میخواست برداره حسینو، رسول خدا صدا زد ول کن حسین منو. گفتن یا رسول الله خودتون گفتید دکمه های پیراهن محتضر رو باز کنید بذارید راحت نفس بکشه. گفت نه حسین رو بگذار، حسین مایه آرامش منه. در این وضعیت جان داد. تمام خاطرات دوران کودکی تا نوجوانی و حسین رو پیغمبر تشکیل میده. داشته باشید. رسیدیم به مادرش فاطمه زهرا. رابطه عاطفی فاطمه با ابا عبدالله الحسین از دوران بارداری آغاز میشه. مگو بگم که می اومد می گفت بابای من یا رسول الله این بچه‌ای که من همراه دارم گاهی به من میگه انا المظلوم، من صدای معنوی او رو میشنوم. یک رابطه عجیب، اینقدر رابطه عجیبی داره فاطمه زهرا و ابا عبدالله الحسین و بالعکس. خلاصش کنم، وقتی فاطمه زهرا به شهادت رسید، امام حسن اومد خودش رو رو سینه مادر انداخت. میدونی حسین چی کار کرد؟ رفت صورتش رو گذاشت کف پای مادر، صدا زد مادر من حسینتم، اگه جوابم رو ندی من میمیرم. رابطه عاطفی عجیب، مادرش هم از دست داد. حالا مونده فقط براش علی، بابای نازنینش. عشقش به امیرالمؤمنین رو میدونید چقدر دیگه. هر بچه‌ای خدا بهش میداد اسمشو میذاش علی، میگفتن علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین. اعتراض کردن مردم، گفتن خب اینا قاطی میشه، شما میدونید علی اکبر علی اصغر ماها درست کردیم، ما اونجا علی اکبر علی اصغر صدا نمیزد. تو امام حسین میفرمود هر چی پسر دارم دوست دارم اینجوری صداش بزنم، بگم علی 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 تو بیا، علی تو بیا، با تو هم علی، با تو علی هستم. قوغا کرده حسین. چرا؟ میگفت من بابامو خیلی دوست دارم. در حالی پدرش رو از دست داد ابا عبدالله الحسین، که حالا بنابر نقل تاریخ همون سال خدا یه پسر به حسین داد. پسر چهرش مانند رسول خدا، قد و بالا مانند مادرش فاطمه زهرا، اسمش هم علی. تمام آلبوم خاطرات حسین از دوران کودکی علی اکبرشه. صدا میزد علی، علی بابای من، علی مادر من، علی جد من. برمیگشت میگفت بله بابای من، لبخند میزد رسول خدا. و خدا به حسین رحم کرد، رسول خدا رو ازش گرفت، فاطمه رو ازش گرفت، باباشو گرفت، اما علی رو بهش داد که حسین بتونه آرام بگیره تا پایان عمر خودش بتونه بکشه. و به خدا قسم چه میدانیم عظمت محبت حسین را به علی اکبر. حالا این علی اکبر اومده، بابا باید از اون طرف دلداده علی هست، دلداده علی هست. میذارید من از قرآن دلیل بیارم؟ حسین مقامش از یعقوب بالاتره، عشقش از یعقوب بیشتره. یوسف کجا، علی اکبر حسین کجا؟ درسته؟ میتونه یه پدر، میدونید داستان عشق در قرآن داستان یوسف و زلیخا نیست، داستان یعقوب و یوسف است. اینو خیلی ها توجه ندارن. یادتون هست رفقا؟ اصلا داستان یوسف و زلیخا نیست، یوسف و زلیخا داستان هوسه. خودش هم میگه داستان عشق داستان اون کسی که اینقدر گریه کرد تا نابینا شد. مثل اینکه خدا میخواست یه رازی رو برملا بکنه تو قرآن. اگر سراغ عشق رو خواستید بگیرید، ببینید کدام پدری عاشق پسر خود میشود، کدام پسری لیاقت این عشق را دارد، کدام پدری دل عاشق پیشه ای دارد. من به شما راحت میگم قرارمونم صحرای محشر، داستان آدرسش تو کربلاست، یعنی اونجا نشانه ایست برای این اتفاق که تو کربلا افتاد. تا صدا زد بابا برم، بابا عزیزم برو، پارو دلش گذاش حسین، معلومه که تو رو در راه خدا میدم. اما همچی که علی رفت، صدای ناله حسین بلند شد: خدا تو میدانی که چرا بیتابم، اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله رو دارم به سوی این مردم میفرستم. اولین بار حسین تو کربلا شروع کرد نفرین کردن: خدایا بلای خودت رو بر این مردم ببار که این علی رو از من دارن میگیرن. چه داغی بود داغ علی اکبر بر حسین؟ طاقت دارید بگم مردای تو جلسه؟ خانوما، اینقدر حضرت زینب نجیب بود، اینقدر بعدش میومد بیاد تو نامحرما و نامردا دشمنای داداشش حسین، به خدا اینقدر بد بود خانم زینب بیاد، همه حسین رو میکردن، مسخرش میکردن، میگفتن حسین خواهر تو آوردی تو جنگ تو مردا. اینقدر زینب نجیب بود، ولی چه کرده حسین، چه کرده علی اکبر با حسین؟ تا فهمید حسین صورت به صورت علی گذاشته، دوان دوان میان اون همه نامرد دوید. میدونه حسین ممکنه دیگه سر از صورت علی بر نداره. علی اکبر نازنین من، ای نازنین پسر، با خود مرا ببر، ای پاره جگر.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین. زینب کبرا حرف قشنگی زد بعد از کربلا. عبیدالله برگشت گفت: دیدی چه مصیبت هایی بهتون وارد کرد خدا؟ میدونی برگشت چی جواب داد؟ زیبا طلب ها فرمود: ما رأیتو الا جمیلا، من هر چی دیدم قشنگ بود. اینقدر قشنگ بود وقتی حسین با علی اکبر خداحافظی میکرد، سوختم اما زیبا بود. ببین اون چیزی که مهمه زیبایی زندگی است، نه منفعت و ضرر. اون چیزی که مهمه زیباییه.
با اون منطقی که گفتم دین با زیبایی میونش چجوریه، خوبه؟
اینقدر سوختم وقتی علی اصغر رو رو دستای بابا دیدم، دستای خونی باباشو دیدم، اما زیبا بود چون حماسی بود، زیبا بود. کتک خوردن بی حماسه که زیبا نیست. خدای ما رو زیبا زیبایی های کربلا آشناتر بگردان.
اونایی که از دور میگن شما چرا اینقدر روزه میخونید، زیبایی های کربلا رو ندیدن، زیبایی ها رو ببینن. وقتی خیلی عادی طبیعی آدم تو مجلس عروسی روزه میخونه دیگه، چی کار میکنه؟ مثل امام صادق تو عروسی بچهش روزه میخونه، زیباییشو درک نکرده، فکر کرده بدبخت ها میرن گریه هاشون رو تو مجلس روزه امام حسین میکنن، گرفتار هم میرن شمع نذر میکنن، گریه بر خودشون میکنن. شما گریه کردید امشب برای علی اکبر حسین و حسین علی اکبر؟ انصافا این مصیبت زیبا نبود؟ زیبا بود، جانسوز بود، ولی زیبا بود. همه عالم رو فدای زیبایی کنید. خدایا جمال دلارا و زیبای یوسف فاطمه رو بر جهانیان نمایان بگردان. زیبایی روحی و معنوی و مادی به ما عنایت بفرما. ما رو خدمتگزاران زیبایی قرار بده. زیبایی دین رو به ما بچشان. ما رو در ملکوت اعلا چهره برزخیمون رو زیبا قرار بده. زندگی زیبا، اخلاقی زیبا، فرزندانی زیبا به ما عنایت بفرما. ما رو آنی و کمتر از آنی به خودمون وامه گذار. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا.